العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على رسوله رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العلي العظيم. جلسه گذشته عرض کردیم که سخن در تمهید مقدمات ظهور، زمین سازی ظهور حضرت حجت، پر بر پذیرش این گزاره است که شیعه نسبت به ظهور مؤثر است. و خود این عبارت فرع در پذیرش یک گزاره دیگری است. و آن گزاره این است که مسئله ظهور قابلیت تعجیل و تأخیر دارد. چون این نیست که در علم ازلی خداوند ظرف زمان تحقق ظهور حضرت حجت غیر قابل تصرف باشد، بلکه اعمال شیعیان می تواند مسئله ظهور را به تأخیر بیندازد، کما اینکه در روایات داریم، و می تواند اعمال شیعیان زمان و ظهور رو به جلو بیندازد. و این نکته رو با توجه به مسئله بدا و فرج بدایی در جلسه گذشته تبیین کردیم که امکان بدا در فرج جز اعتقادات شیعی ماست و خود این مسئله سبب می شود که شیعه هم امیدوار باشد و هم احساس تکلیف و مسئولیت بکند، و اگر غیر از این فکر بکنه متاسفانه نخبت و رخوت ما نهادی نمی شود، منطقی می شود. در غیر این حالت شیعه برای رکود و رخوت خودش دلیل پیدا میکنه، استدلال پیدا میکنه. و این مسئله رو هم با اون احتمالات پنجگانه این که در مسئله زمان و ظهور و قضا و قدر الهی تر کردیم پاسخ دادیم و گفتیم که راه حل مسئله این است که شیعیان به نحوی رفتار بکنند تا ضمن زمین سازی ظهور حضرت حجت رو به دعا وادارند، آنگاه و یک شفصو و یجعلکم خلفاء الارض. ادامه آیه هم که جلسه گذشته به او بسیار استناد کردیم چنین است: اعلام اندام قلیل ما تذکرون. خود قرآن هم می فرمایند که کمتر کسی به این نقطه متذکر شدند. واقعا هم چنینه، وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه که کمتر کسی متوجه این نقطه شده است. شما در بین جامعه 1 میلیاردی مسلمانان قلیل ما تذکرون، شما قلیلید که متوجه این نقطه شدید که ما میتوانیم منشأ دعاهای حضرت حجت در مسئله ظهور بشویم. بعد این سؤال رو مطرح کردیم و امروز هم میخواییم پاسخ این سؤال رو به تفصیل بدهیم. اون سوال این است که آیا ما قدرت انجام یک چنین وظیفه سنگینی رو داریم یا خیر. یعنی اگر مشخص شد که ما در قبال مسئله ظهور وظیفه یا وظایفی داریم، تکالیفی متوجه ماست، فوق اون خمس و زکات و حج و جهاد و تولا و تبرا و امر معروف و نهی از منکر، غیر از اون اقامه نمازهای یومیه و نمیدونم فریضه و فرضیه و از این چیزها، غیر از اینها ما یک تکالیفی داریم که مستقیما متوجه مسئله ظهور است. آیا ما قدرت انجام چنین کاری رو داریم یا خیر؟ چون خیلی ها بودن که متاسفانه اگر در بخش اول زمین نخوردن، در این بخش زمین خوردن. خوب مسئله ظهور رو استنباط کردن، دیدن تمهید مقدمات ظهور فوق طاقت اونهاست، به خصوص در سالهای قبل از پیروزی انقلاب. این سالها رو نبینید که شما میتوانید از در این دانشگاه وارد بشید، در یک چنین سالن قرار بگیرید، از امکانات مختلف این سالن استفاده بکنید، در مورد امام زمانتون حرف بزنید. در اون سالهایی که اظهار دینداری بسیار دشوار بود و کسی جرأت اظهار دینداری نداشت، یافتن نهج البلاغه در منازل متدینین یک جرم سیاسی تلقی میشد، در اون سالها کسی نمیتوانست چنین اندیشه‌ای رو داشته باشه. کسی که نمیتوانست در مقابل دولت محمد رضا پهلوی احساس قدرت بکنه، هیچگاه ذهنیتی پیدا نمیکرد که در مورد همه دولت‌های جهان جوری حرف بزنه که لیظهره و علی دین کله. ولی این سالهایی که من و شما هستیم، با توجه به تمکنی که از قبل حکومت و نظام اسلامی پیدا کرده ایم، میتوانیم در مورد مسئله ظهور اینجوری فکر کنیم. فلذا خیلی ها قبل از پیروزی انقلاب به این بخش که میرسیدن میگفتن ما وظیفه ای نداریم، یا اگر هرچنانچه وظیفه ای می نوشتن، کما اینکه در کتاب های خودشون نوشتن یا در منابر خودشون گفتن یا در سخنرانی ها فرمودن، یا اونچنان که از شاگردان اونها احساس می کنند که چنین آموزش هایی دیدند، محدود شده است و اعمال شخصی نبیش از این. و شعار اونا حد اکثر چنین بود که منتظر مصلح خود باید صالح باشد، در حالی که امروز ما شعار دیگری رو باید سر لوحه خودمون قرار بدیم و اون شعار این است که منتظر مصلح خود باید صالح مصلح باشد. یعنی حد اکثر چنان بود در قبل از پیروزی انقلاب که یک فرد میتوانست از صالح بودن خودش سخن بگه، اما اینکه مصلحی باشد اونم در ابعاد ملی و جهانی به چنین ذهنیت و فرضیه‌ای فکر نمی‌کرد. ولی امروز ما فهمیدیم که منتظر مصلح خود باید مصلح باشد. این کفایت نمی‌کنه و ما در طی جلساتی که بعد از این خواهیم داشت این عبارت رو بیشتر ادراک می‌کنیم. اما همین که ما بتوانیم در حد دانشجویان بسیجی به تدریج این شعار رو روی پلاکارت ها و تراکت های خودمون بزنیم، ذهنیت برای جامعه درست بکنیم تا در مورد این عبارت بیشتر بیاندیشد. به هر حال سوال این است که ما قدرت انجام زمینه های مورد نیاز ظهور رو داریم یا نداریم. اینجا یک بحثی رو من مجبورم با اینکه یک بحث مقدماتی است اون تا مبسوطاً بهش بپردازم، اونم رابطه تکلیف است و قدرت. این دو با هم چه نسبتی دارند؟ اینکه در مسائل دینی ما گفته شده است که تکلیف ما در اتاق حرام است، چون فوق طاقت ماست، نشده نیست، ممکن نیست، محدود نیست، معقول نیست. میخوام به این عبارت صحیح بپردازیم، اما مبسوطه بپردازیم. این آیه شریفه معرف حضور همه از حال جهان هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف نیست مگر به اندازه وسع. این لا ابتدا و اون الا استثناء مفید هست میکنه، یعنی این است و غیر از این نیست، که تکلیف به اندازه وسع شماست. به این تعبیر دو تا رویکرد میتوان داشت و هر کدوم از این دو رویکرد نتایج خاص خودشون رو خواهند داد. رویکرد اول که رویکرد عام و عموم مردم است و حتی رویکرد بسیاری از اندیشمندان قدیم و جدید است، این است که ما وسع خیش را بشناسیم تا تکلیف خود را بدانیم. چرا؟ چون تکلیف به اندازه وسع است. پس اگر بخواهیم بدانیم تکلیف ما چیست، بایستی وسع خیش را بشناسیم. روی کرده دوم قبول می کند که تکلیف به اندازه وسع است، ولی اعتقادش چنین است که ما وقتی تکلیف خود را دانستیم، آنگاه باید به وسع خیش بپردازیم تا این وسع رو بشناسیم. این رویکرد دوم رویکرد نادری هم هست، مال خواص هم هست، و این رویکرد دوم اتفاقا در هر کسی بوده منشأ اثر بوده. من مثالی عرض بکنم. فرض بکنید فرد متدین و متشرعی که یک میزان تمکنی هم دارد به فکر باقی و سالات بیفته، کار خیر خواهد انجام بده. او ذهنش در مقابل محرومیت‌های اجتماعی مردم سخت گزیده شده، روحش آزرده است، احساس بکنه که حال که تمکنی دارد، قدرتی داره که بیش از وسع خانه و خانواده خیش است، یعنی همسرش رو اداره میکنه، زندگیش رو اداره میکنه، فرزندش رو اداره میکنه، به اندازه شعر شونش خانه داره، ماشین داره، امکانات زندگی داره، ارتباطات اجتماعیش رو تنظیم میکنه، یه چیزی هم باقی میمانه. این باقی مانده رو وسعش رو در نظر میگیره، میگه من به صرف واقعیات و صالحات میکنم. خیلی هم چنینن، البته متمکنه زیادی هستن، درست مثل این که به ما گفتن که شما هر روز چیزی رو صدقه برای سلامتی امام عصر بدید. ما به جیبمون نگاه میکنیم ببینیم مازاد شقدره. از شیطان را یعده کمون فقرم اگر اضافش بکنیم، مثلا به جای 100 تومن 50 تومن صدقه میدیم، به وسعمون نظر میکنیم، میگیم وسع ما اینقدره، از اون 500 تومن حساب میکنیم، اینقدرش اینجوری میشه، اینجوری میشه، 100 تومنش میمونه، 50 تومنش هم میذاریم توی صندوق، 50 تومنش هم میذاریم برای روز مبادا. متمکنینم چنینم، وسعش رو در نظر میگیره، بعد نگاه میکنه چه بایستی بکنه، میره اون رو صرف دخترهایی میکنه که جهیزیه نیاز دارن، پسرهایی که بایستی کار پیدا کنن، اشتغالی برای اونها درست بکنه، بیماری هست باید این بیمار معالجه بشه، خرج درمان او رو بده، بچه یتیمی هست او رو تحت پوشش قرار میده و امثال ذالک. این آقا اجمالاً یه احساس تکلیفی میکنه، اما تفصیلاً وقتی میخواد عمل بکنه باید وسع خودش رو میشناسه، وسعش رو میشناسه. تعیین توی این روی کرد متاسفانه خیلی ها وسع خودشون رو آنچنان هم که هست نمیشناسن. مثلا اگر این فرد که من مثال عرض کردم فردی باشه آبرومند، معتبر، معتمد، اهل بازار اون رو قبول دارن. لبتر بکنه اگر خودش میتونه مثلا ماهی 300 هزار تومان 400 هزار تومان 1 میلیون 2 میلیون کمک کنه، لبتر کنه 10 نفر پیدا میشن که اونا هم هر کدوم 2 میلیون کمک میکنن. یک اعتباری داره، یک منزلتی داره. این اعتبار و این اعتماد محصول سالها زحمت و تلاشیست که او در بازار کرده. این هم جزء وسع او هست یا نیست؟ بفرمایید که جزء وسع او هست یا نیست؟ خب البته هست. از اون طرف یک زبان چرب و نرمی هم داره، همین زبانش هم سبب شده که تو بازار خودشو بکشه بالا. یه زبانی که میتونه دیگران رو متقاعد بکنه، اغنا بکنه، راضی بکنه، جلب اعتماد دیگران رو بکنه. آیا این زبان چرب و نرم علمه بیان، این بیان جزء وسع او هست یا نیست؟ باید بفرمایید که هست. خیلی از مشاغل فقط نون زبونشون رو میخورن، نه امکانات دارن، نه سرمایه دارن، نه سواد دارن، نه دانشی دارن، نه تجربه دارن، زبان چرب و نرمی دارن. از قبل زبانشون نان میخورن. میدونید خداوند عالم رو جوری طراحی کرده که هر کسی یه جوری رزق بهش میرسه. رزق بعضی هم فقط از طریق زبانشون به اونها میرسه. برای این وسع اول او، ظرفیت اول او، ظرفیت مالی خود اوست. ظرفیت دومش که متوجه او نشد، آبرو و اعتبار اوست. ظرفیت سومش، میخوام به خودتون فکر کنید، چون ما بحث ظهور که برسید میخوایم به تکلیف خودتون برسید، داستان نمیخوایم تعریف کنیم. ظرفیت سوم او زبان اوست، زبان بسیار خوبی داره. ظرفیت چهارمش مدیریت خوبی داره، یعنی میتواند 10 تا 15 تا 100 تا 1000 تا آدم خیر رو پیدا بکنه، همه رو هم خوب مدیریت و سازماندهی بکنه. اینجور نیست که فقط اعتبار به درد مدیریت بخوره یا زبان، نه، یک توان دیگه هم لازمه، از توانهای عقل عملی انسانه، اونم مدیریت کردن افراده. مدیر لایقیست، این هم ظرفیت چهارم اوست. بنابراین وقتی که تمام ظرفیت خوشو در نظر بگیره، یک تکلیف متوجه اون میشه، وقتی به یک یا دو یا سه جزئی از همه توان خودش متوجه شد، تکلیفش رو با شعای کمتری تعریف میکنه. پس اون کسانی که میگن ما به اندازه ای تکلیف داریم که وسع داشته باشیم، بعد میرن سراغ وسع شناسی، ظرفیت شناسی، اگر خوب وسع و ظرفیت خودشون رو بشناسن مانعی نیست، ولی متاسفانه همه ظرفیت خودشون رو هم نمیشناسن. این 4 تا ظرفیت، ظرفیت پنجم، همسری داره که اون همسر هم یک اعتباری داره، این هم جز امکانات اوست. یک همسری داره همراه با او و معتبر، اونم در میان جامعه نسوان یک اعتبار و منزلتی داره. اینم جز امکانات او هست یا نیست؟ هست. 4 تا فرزند داره، حالا ترکیب جنسیش کار نداریم، 4 تا فرزند داره، همه جواب، بانشاد، فعال، دونده، دلسوز، متدین و متشرع. این هم جز امکانات او هست یا نیست؟ این هم هست. این هم جز ظرفیت های اوست برای انجام کار خیر. این 4 تا میتونن 4 تا محقق خوب باشن. اینا میتوانن کسانی باشن که با شبکه ای از جوانان یه سیستم اطلاعاتی بسیار خوبی رو برای شناسایی آدم های محروم به وجود بیارن. این 4 تا میتوانن هر کدوم 40 تا 50 تا 100 تا 200 تا آدم رو بسیج بکنن تا یک شناسایی خیلی خوبی از محرومین رو به وجود بیارن. این هم جز امکانات اوست. یک منزلی داره که این منزل قابلیت انجام بعضی از کارها رو به اون میدهد. این هم جز امکانات اوست. 2, 3, 4, 5, 6 این به علاوه یک امام زمانی دارد که این امام حی است، حاضر است، زنده است. توسل به او، به این امام، به او یاری می‌رساند، کمک می‌کند. اما این غافل است از یک چنین ظرفیتی، امامی که همه عالم تحت تدبیر اوست به اذن الهی، و بعد خدایی دارد که فرمود ان تنصر الله ینصرک و یثبت اقدامکم. اینم جز ظرفیت های روز. این خدا میتواند همه ظرفیت های قبلی رو بهش کسرت بده، برکت بده، توسعه بده، یا نمیتواند. این ظرفیت آخری که من عرض کردم اگر چنانچه باشد، بقیه ظرفیت ها باشند یا نباشند فرقی نمی کنه، باشد برکت پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، نباشه به وجود میاد. ولی ما خدا رو وقتی گناه میکنیم ازش میترسیم، یادمون میفته گناهکاری، باید بریم خدمتش توبه کنیم. چقدر این نگاه به خداوند ظالمانه است، چقدر ظالمانه است. من همیشه گفتم اول شخص مظلوم آدم شخص ذات اقدس اله است، بعد نوبت به امیرالمومنین و بقیه میرسه. اون چیزی که توفیق حاصل کرد صدر اسلام، اسلام اینقدر توسعه پیدا کرد، اون چیزی که در انقلاب منشأ اثر شد، در جنگ منشأ اثر شد، این بود که ما خداوند رو جز ظرفیت های خودمون حساب میکردیم، نه نظارگر این عالم. نه، خدا نظارگر صرف عالم نیست، خدا بازیگر این عالمه. نظارگری نیست که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیه، اینجوری نیست. پس یه آدم پیدا میشه، نگاه میکنه، میبینه در اطرافش یه مش جوان، پیر، زن، مرد در همه اقشار، در همه صنوف وجود دارد که اینا نیاز به کمک دارد. به تمکن خودش نگاه میکنه، به آبروش، به حیثیتش، به زبانش، به توامندی های همسرش، فرزندانش، به قدرت مدیریتی که خداوند به او داده است. ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، و خداوند از این نعمت روزی سؤال خواهد کرد. و بعد یک امام عصری داره، با او مرتبط میشه، برنامه‌ش رو به امام عصر ارائه میدهد، امام برنامه من چنین است، مورد تایید میگیره. در عالم خواب و بیداری وقتی مدینه میره دنبال امام میگرده برنامه‌ش رو ارائه بده، وقتی مشهد مقدس میره متوسل میشه تا این امام در عالم رویا هم که شده برنامه او رو تایید بکند یا اشکال برنامه او رو بگوید. او میدونه از امام خودش چی میخواد. در پایان هم همه اینها رو به خداوند عرضه میکنه، خدایا برنامه خوبه یا نه، راضی هستی یا راضی نیست. توجه پیدا کرد که راضی هست، بسم الله میکنه، میاد سراغ چهار تا آدمی که اطراف خودش هسته. آقا اینجور کاری میخوام بکنم، شما هستی؟ چون اندیشهش اندیشه روشن و شفافیه، میدونه چی میخواد، زبان خوبی داره، تدبیر خوبی داره. یک نفر، دو نفر، سه نفر. قل انما احدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یک، دو تا، سه تا، چهار تا، دونه به دونه حرف میزنه، راضی میکنه، همراه میکنه. اولش هم میگه من 1 میلیون خودم گذاشتم، 2 میلیون گذاشتم، 10 میلیون گذاشتم. 10 میلیون خودشو میذاره وسط گل، آقا تو چقدر میدی، تو چقدر میدی، مکان میخواییم، محل میخواییم، کم آوردیم، مشکل نداره. شب بلند میشه، تو نیمه های شب نماز شب میکنه، سجده آخر که تمام شد تشهد داد، سلام داد، میگه خدایا بار بها من شروع کردم، گفتی ان تنصر الله ینصرکم و یا صد اقدامکم، نذار زیر این بار بمانم، کمکم کن، مدد برسون. خدا اون بالا نشسته بخیل بخیل، میگه برو گم شو، من به تو کاری ندارم. میشه چنین قاعده ای، یعنی من شیعه تو شیعه، چنین فرضیه رو میپذیریم؟ این ذهنیت بود که یک کسی مثل امام رو متقاعد کرد که حرکت بکنه. اون نگاه کرد به تعبیر روی کرده اول عرض میکنم، هنوز روی کرده دومو نگفتم، که من اون روی کرده دوم رو دوست میدارم و قبول میدارم. امام نگاه کرد، دید یک مرجع است، تمام تشیع به دهن او چشم دوخته است. حتی امام جو نگاه نکرد، امام جو به دوم نگاه کرد، ولی حالا مماشات میکنیم با این روی کرد. دید که جهان تشیع متوجه فتوای اوست. این امکانات امامه، یک مرجع. توی این مقلدین متمکنین هم هستن، فقرا هم هستن، جوان هم هست، زن هم هست، مرد هم هست. به این محبوبیتی که خدا به او داده است و به او هم گفته که اگر بخوام این محبوبیت رو تو عز من تشا تو ذل من تشا، این عزت تبدیل به ذلت میکنم، اگر از این محبوبیت استفاده نکردی این عزت تبدیل به ذلت میکنم، از این محبوبیت استفاده کرد، فتوا داد. وقتی که شما میخواید یه حرکتی رو انجام بدید، همه وسعتون رو بشناسید، بگردید. من یادم از این موقعی ما اوائل انقلاب تو جمع های همین بسیجی خودمون، وقتی میخواستیم مثلا پول برای کاری پیدا بکنیم، بچه ها رو میگرفتیم اینجوری دو سه نفری میتکندیمشون که هرچی از جیبشون اینو هست بریزه پایین. معمولا چیز زیادی گیرمون نمیاد. بتکنید خودتون رو، ببینید چی دارید. جوانی جزء وسع شماست، سلامت جزء وسع شماست، زبان شما، اندیشه شما جزء وسع شماست، خلوص شما جزء وسع شماست. اینا امکانات است که خداوند به ما داده است. به پدر نگاه کن، به مادر، به خواهر، به برادر، به محله، همه اطرافتون رو خوب ببینید، وسعتون رو پیدا بکنید، چه به عنوان شخصیت حقیقیتون، چه موقعی که شخصیت حقوقی پیدا میکنید، مسئول یک تشکیلات میشید، اونم یک وسعی پیدا میکنید. مثال عرض میکنم تا این نکته خوب روشن بشه، بعد سراغ روی کرده دوم برم. اون کسی که مسئول بسیج دانشجویی یک تشکیلاتی میشود در مثلا یک دانشگاهی، آیا جزء وسع او امکانات سخت افزاری دانشگاه جزء وسع او نیست؟ بنده میگم هست. آیا بحثی داشتیم با یکی از دوستان، میگفت ما میخواییم مستقل باشیم، هم چه حرف ابلهانه میزنیم با نهایت احترام، ما انقلاب کردیم که دانشگاه مال ما باشه، اون بوتی که تو دانشگاه میاد اولا مال ماست، همون چی گفتن الحکمت و ضالت المومه، خلاصه از ثروت و ضالت المومه، اونم مال مومنه. این تمکن مال اون رئیس دانشگاه نیست، این بودجه فرهنگی مال رئیس دانشگاه نیست، مال ماست. ما که میخواییم کار فرهنگی بکنیم، رویه خواهش و تمنا نیست اصلا. اون روزی که تو خیابون ها ریختیم به خاطر این بود که این تمکن رو پیدا بکنیم. این منابع نفتی مال ما بود، منابع گاز مال ما بود، معادن مال ما بود، این رو ما از دولت محمد رضا پهلوی گرفتیم سپردیم، از این جیب و جیب که نبود، که از یک سلسله به یک سلسله دیگه بود، ما از اونها گرفتیم، این طرف داریم هزینه میکنیم. بنابراین رئیس دانشگاه مأموره که این پولی که مال امام زمان است، مال حکومت اسلامی است، مال دولت است، به ما برسانه. بنابراین امکانات رئیس دانشگاه امکانات منه، این جزء وسع منه. آیا من حق دارم اینی که جزء وسع منه با بد اخلاقی، با اخلاق بد، با سیرت بد، با صورت بد، با بیان بد، با روش های بد ازش محروم بشن، قطعا من چنین حقی نداره. بنده وقتی مسئول دستش دانشجوی شدم بایستی امکاناتی رو که مال امام زمانه دست رئیس دانشگاه ازش بگیرن. حالا این اخلاق خوب بخواد، این زبان خوب بخواد، اصلا زبان تملق و چاپلوسی نیست، پای سراغ این حرفا نرید. لیس من اخلاق المؤمن الملق و الحسد، تملق و چاپلوسی تو اخلاق مؤمن نیست، حسادت هم نیست. مال ماست، باید ما بده. اما با همین عبارت تا آخر ماجرا رو نمیخوام برم، تا آخر ماجرا رو شما سیر بکنید، اگر توجه داشته باشید که این سیرت اخلاقی، اون فضائل اخلاقی، اون تکنیک های بیان رو اگر داشته باشید، میتوانید حق خودتون رو اعاده بکنید و بگیرید. و این جزء وظایف من و شماست، همونجوری که جزء وظایف بعدی ما این است که اون پول ها رو هم خوب هزینه بکنیم در مقابل شخص بقیت الله مسئولیم. اما روی کرد دوم میگه شما فعلا نمیخوای بری سراغ این که وسعت چقدره، شما وظیفت رو بشناس. ببین وظیفه شما چیست؟ مطمئن باش که وظیفه تو به اندازه وسع تو برای تو تعریف شده، خداوند وسعش رو به تو داده است. من وسع خودم رو بعد از اینکه وظیفه خودم رو شناختم بهش میرسم. نگاه میکنم تکلیف من امروز چیست به عنوان یک مرجع تقلید شیعه، ببینم که جان و مال و ناموس و حیثیت و شرف شیعه به من مرجع تقلید وابسته است، من مسئول اینم. امام برای خودش ولایت قائل بود، تعارف هم نداشت. یکی از خصلت‌های امام این بود که وقتی وظیفه‌شو تشخیص میداد، توی بحث وظیفه شناسی مسائل ارزشی رو وارد نمی‌کرد. خوب دقت کنید، یکی از اشکالات رایج من و شما معمولا اینه که تو تشخیص وظایفمون ارزش مباحث ارزشی رو وارد می‌کنیم. امام مسائل ارزشی رو وارد نمی‌کرد، به این معنا که امام تشخیص داد که وظیفه اوست به عنوان این که مقلدینی دارد و شیعیان امام به او تقلید میکنن، جان و مال و ناموس این مقلدین برای او یک وظیفه‌ای رو به وجود آورده است و اینها تحت تصرف یک حکومت طاغوته. قبل از این میدونید امام تقریبا هر سه شب یک بار ختم قرآن می‌فرمودن. امام مکرر داره به این آیه برمی‌خوره، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، دوباره میگم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، دوباره میگم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما همواره در میان هر امتی رسولی را مبعوث میکنیم که این رسول دو تا کار انجام بده، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. امام معتقد بود که قرآن تنزیل من رب العالمین، انزال با تنزیل یک فرقی داره، این تنزیل مستمره. امروز هم قرآن تنزیل من رب العالمین، فردا هم تنزیل من رب العالمین، دیروز هم چنین بود. فی کل امته، در میان این امت، این آیه‌ای که داره همواره تنزیل می شود، نازل می شود و امروز هم تنزیل او در میان این امت این است که رسولن، این رسول کیست؟ خود امامه. امام خودش رو می‌بینید. من و شما قرآن بخونیم پیغمبر رو می‌بینیم. قرآن میشه داستان. میشه ذکر قصص گذشته و عموم گذشته. میشه بعد یک داستان تاریخی. اما امام میگفت تنظیم من رب العالمین فی کل امتن رسولن، حالا من باید چیکار بکنم؟ انه بودود لابشتن و تاغود، مردم رو به سمت عبودیت اعلا و اجتناب از تاغود سیر بدم، این وظیفه منه. خب من که تنها، کسی با من همراه نیست. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، فرد فردم که شده باید قیام لله بکنیم. فلذا در یک برهه تاریخی شاید مثلا توی 400-500 تا سخنرانی امام حوالی سال 57 و 58 از اون بیانیه هاشون تا اون سخنرانی هاشون ظرف این دو سال اگه امام 500 تا سخنرانی کرده باشه، تو این 500 تا سخنرانی حداقل 300 بار این آیه رو امام گفته، قل انما اعظکم بواحده. و نکته جالبش هم اینه که امام معمولا متن عربی آیات رو قرائت نمی فرمودن. این صحیفه اینو ببینید، امام چند بار متن عربی یک آیه رو فرمودن به جز اون کلاس هایی که تفسیر بوده ها، سخنرانی ها و بیانی ها رو عرض می کنم. ولی ببینید که امام اگر مثلا 5 تا آیه رو گفته به متن عربی، یک آیهش اینه قل انما اعظکم بواحده. اگر اونها رو یه بار دو بار گفته، اینه حداقل 200-300 بار گفته. که من وقتی که میخوام به مسئله تکلیف برسم، وسعم رو نظر نمی کنم، تکلیفم رو میبینم، تکلیف من امروز چیه، وسعش رو یا دارم یا ندارم، یعنی یا میبینم یا نمیبینم. اول اگر ندیدم باز دوباره نگاه میکنم، یا پیدا میکنم یا پیدا نمیکنم. اگر پیدا نکردم از خدا میخوام. خدا واسه این موقع خوبه. یه چیزی میگفتن، میگفتن دوست برای کی خوبه؟ واسه این موقع خوبه دیگه. خدا به درد همین موقع ها میخوره نوزو دونده، پس به درد کجا میخوره؟ جوانانی نباشید که همه همت شما در دعاهاتون، در دعای کومه، در دعای توسط، در زیارت عاشورا، در دعای ندبه این باشید که مسئله شخصیتون رو حل کنید. ما یه وظیفه نسبت به اماممون داریم، برید وظیفتون نسبت به امام حل بکنید. این کارو کردید دیگه گناه هم اصلا نمی کنید که بعد بخواید به توبه کنید، اصلا به توبه نمی رسه. شما فکر می کنید در دوران جنگ تحمیلی به رفاه مقدس، در اون دوران من خدمت شما عرض بکنم، خیلی کم بچه ها گناه می کردن. کسانی بودن که من به قطع یقین هم وقتی هم در مورد اون شهدا یا بعض از اون شهدای زنده صحبت کردم، گفتم که من ندیدم اینا گناه بکنن، نشیدم که اینا گناه بکنن و نکردن اینها. و اونها هم اینجور نبود که هی به این موضوع بپردازن. به قول استاد شهیدم، شهید حاج علی جمالپور، ایشون رو شما میرید بالای یک، از اون نوابه بود به عمرش به این دنیا نبود، از اون نوابه بود. یه بار همیشون تعریف میکرد، میگفت من خدمت علامه رسیدم. حالا ما به ایشون میگفتیم نابغه تو فلسفه، یه جوانی بود واقعا تو فلسفه هم نابغه بود، فهم عجیبی داشت. تو همون سن کمش هم با دیپلم استاد دانشگاه شد. همه کسایی که ازشون امتحان گرفتن امتحان پس دادن در مقابل ایشون. استاد مسلم فلسفه بودن. تو همون جوانیشون هم 24-5 سالگیشون چند تا کتاب بر رد ژان پل سارتر و دیگران نوشتن، به جز حالا نقض کمونیسم به اصطلاح مکتب مارکسیسم و چیزایی دیگه. ایشون میگو من رفتم خدمت حضرت علامه، یه سوال از ایشون پرسیدم، اون جمله اولش رو فهمیدم، خوب ادراک کردم، ولی از جمله دوم بعد چی نمیفهمیدم. فقط ایشون هی من میگفتن متوجهی، من میگفتن بله بله بله، ولی هیچی هم نمیفهمیدم. بعد ایشون میگفت من تازه فهمیدم علامه کیست. ایشون به ما این مثال رو میزد، میگفت شما اگه به لبه پرتگاه هی به پایین نگاه کنید میفتم یا نمیفتم، امتحان کنید. ها برید بالای ساختمان 10 طبقه، حالا که فرض 100 طبقه، برید بالای ساختمان 100 طبقه لبه پرتگاه شه به پایین نگاه بکنید، میفتم نمیفتم، آیا میفتم آیا نمیفتم. اگر بیفتم، اگر نیفتم، آیا میفتم، آیا نمیفتم، شما بعد دو دقیقه افتادی. اینکه یک کسی بره بالای لبه پرتگاه گناه و معصیت هی به این فکر میفته یا نمیفته، خواهد افتاد. ول کن اون لبه پرتگاه رو. این طرف یه عالم نیست، دنیا نیست، مسطح مسطح. چه وقتی لبه پرتگاه استادی؟ ما که نباید در هوایج خودمون هی دنبال بحث توبه باشیم. انسان حرکت میکنه، اشتباه میکنه، توبه میکنه. انسان حرکت نمیکنه، توبه میکنه. خب معنی نمیده اصلا این حرف. چی توبه میکنه؟ رویکرد دوم به من میگه که من باید سی وظیفه خودم رو بشناسم. این وظیفه رو وقتی شناختم حجمش به من فشار بیاره. سنگینیش مرا آزار میده. در مقابل عظمتش احساس خردی و کوچکی میکنم. خود این وظیفه وقت من میگه بزرگ شو، بیشتر شو. این داره به من میگه وقتی ما وظیفه خودمون رو در مقابل خداوند شناختیم، وظیفه رو در مقابل امام عصر شناختیم، میایم سراغ وسعمون، وسعمون رو کوچک میبینیم. وقت ناله میزنیم مثل ناله های شهید چمران. وقت مثل شهید چمران میتونیم ناله بزنیم. ولی وقتی شما وظایفتون رو بر اساس وسعتون تعریف کردید، مضاف بر این که اصلا ممکنه وسعتون هم کامل نشناسید، با این وسع کوچیک کارهای کوچیک انجام میدید. اون کسانی که بر اساس وسعشون وظایفشون تشخیص میدن، آدمای حقیر و خرد و کوچکی هستند و در خردی خودشون هم باقی میمونن. احساس فاصله هم با هیچی نمی کنن. به روزمرگی هم میفتن، چون بین خودشون و تکلیفشون فاصله ای نمیبینن. اینقدر بلدن، اینقدر میگن. استادی رو فرض بکنید که احساس میکنه در مقابل همه شبهات دینی باید پاسخ بده، در این حال بایستی تردیدی اندازد از یک نظریه کلامی و فلسفی و علمی که ضمن اینکه این شبهات رو پاسخ میدهد، او رو به یک سمتی حرکت بده. بعد نگاه میکنه میره اینقدر که تو حوزه ها یاد گرفته، اینقدر که تو دانشگاه یاد گرفته، کفاف نمیده. شروع میکنه تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، چون نگاه میکنه تکلیفش اینه اما وسعش کمه. این حالا تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، این حالا کنکاش میکنه، مشاوره میکنه. اما یه استادی رو فرض میکنه میگه خب من اینقدر از حوزه ها و دانشگاه یاد گرفتم، اینقدر میرم جواب میدم، من که دیگه در مقابل بقیهش مسئول نیستم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. او دیگه چرا تحقیق کنه، چرا پژوهش بکنه، دنبال چی میخواد بگرده؟ به وسعش نظر میکنه، همینقدر هم میمونه. پس اگر ما چون این بحث کردیم که ما در مقابل مسئله ظهور وظایفی داریم در عصر انتظار، بعد به وسع خودمون نباید نظر بکنیم، به همون میزان عمل بکنیم، چون ممکن اتوش چیزی زیادی در نیاد. اما اگر شما وظایفتون رو در مقابل حضرت حجت در عصر انتظار دیدید، به خودتون نظر میکنید، میبینید خیلی کم دارید. بسم الله، حالا شروع کنید. اینجا این نکته مهم دیگه هم هست و اونم اینه که وقتی من وظیفه رو شناختم، به وسع خودم نظر کردم، اولا بایستی همونجوری که تو اون مثال عرض کردم این وسع رو من شناسایی بکنم، سازماندهی بکنم، منسجم بکنم، متمرکز بکنم. چون وسع ما و ظرفیت ما در همون ابتدایی که در مسئله ظهور میخوایم ازش استفاده بکنیم متمرکز نیست، منسجم نیست، اینو باید منسجمش بکنیم، این تمرکز رو باید به وجود بیاریم. برای همین داشته که در ابتدا برخورد کردیم باید برنامه‌ریزی کنیم. دو، اون مقداری رو که لازم داریم و نداریم رو هم باید شناسایی بکنیم، بعد برنامه‌ریزی کنیم اینا رو چطوری به دست بیاریم. مثال عرض بکنم، شما نگاه میکنید برای اون وظیفه‌ای که دارید باید مثلا دکترا داشته باشید، دکترا نه به عنوان یه مدرک، اصلا چرا؟ هم به عنوان مدرک هم به عنوان محتوا لازم دارید این رو. چهار جمعه های حرف بذاره میگه آقا معذر میخوام مدرک شما چیه؟ میگید لیسانس. میگید کدوم دانشگاه؟ میگید دانشگاه پیام‌نور. طرح فراگیر. اون میگه خب حالا فردا ببینم چیکار میتونم بکنم. غیر از اینه خود شما اگه الان یه لیسانسی بخواد براتون سخنرانی بکنه چرتتون نمیره؟ علیکی دهن دره نمی کنید نعوذ بالله، ول نمی کنید مجلس ترک بکنید؟ واقعا جامعه ما چنین است که به دانش انسان ها نظر می کنند نه به مدرک اونها، واقعا چنینه. از اون طرف بدونید شماها، شما از لیسانس به بالا اون کسایی که رشته های غیر پزشکی هستن، غیر دکترای عمومی پیوسته هستن، تا زمانی که شما لیسانس بگیرید مزه دانش رو اصلا حس نمی‌کنید، نمی‌چشید. وقتی وارد فوق لیسانس بشید یواش یواش می‌بینید که نه مثلا یه چیزایی از دانش داره حالیتون میشه. وقتی پایان‌نامه فوق لیسانس رو می‌خواید بنویسید تازه احساس می‌کنید داره شکوفه‌های علم در شما جوانه می‌زنه. همینجور برید بالا. همین احساسی که فرد در درس خارج پیدا میکنه تو حوزه، اینجا از پایان‌نامه به بعد پیدا میکنه. یعنی هم مدرک هم محتوا. شما نگاه میکنید دکترا لازم دارید، خب برای این دکترا باید برنامه‌ریزی بکنید. کسب دکترا اون وقت میشود وظیفه‌ای که در مقابل امام عصر دارید، نه یک منزلت علمی که برای ازدواج به اون نظر داری. وقتی که رفیق دختر خانم سوال میکنه شما مدرکتون چیه؟ میگی من دانشجوی دکترا هستم. ایشون هم میگه بله. نه برای این بحث ازدواج یه قشیه اینه که من هر جا میگم خوری همه میخندن. انشالله که همه معذبین متأهل بشن که دیگه نخندن گریه کنن. نه برای این، برای این که امام عصر میخواد، برای این که وقتی من میخوام به امام عصرم خدمت بکنم از این منظر با این منزلت بهتر و بیشتر میتونم خدمت بکنم. شما فرض بکنید دانشجویان بسیجی به مسئله مدرک اینجوری نظر بکنن، اینقدر مشروطی نخواهید داشت. بساط این مشروطی ها بین بچه های بسیجی برچیده میشه، اونچنان خواهد شد که از هر 1000 نفری که در هر سال فوق لیسانس قبول میشن 999 تاشون بسیجی هست. اون یکیش هم باید در مورد بسیجی بودن فکر میکنه. اما اگر بچه ها اینقدر تو درس خوندن ضعیف برخورد میکنن چون نمیدونن چی میخوان، اون عشقهاشون اون وقت من تو این دعاهاشون باور نمیکنم. این عشقها باور کردنی نیست. همینجور کسی که در درس خارجه یک طلبه است ببینه که برای خدمت به امام زمان باید مجتهد باشه، همه زندگیش تنظیم میکنه که مجتهد بشه، باید مجتهد باشه، اون میخواد از اسلام حرف بزنه. به تعبیر دیگه وقتی که ما وارد شناسایی وسع و ظرفیت خودمون میشیم برای اون چیزهایی که نداریم باید برنامه ریزی بکنیم، اون وقت از خدا طول عمر میخواییم. میدونید چی میگه؟ طول عمر میخواییم. طول عمر نمیخواییم که امام رو ببینیم وقت دیدیم شرمندش بشیم. حالا امام رو هم دیدیم، میتونیم بهش نظر بکنیم، نمیتونیم نظر بکنیم. بچه هایی که تو جبه بودن شهادت میخواستن، طول عمر هم میخواستن، بعد معرفی شدن متاسف، بعد هم فهمیدن خیلی ها جوانان زمان جنگ رو، همونایی که اون زمان بودن بعدش حالا هر کاری کردن دیگه کار ندارن، در همون زمان رو طول عمر میخواستن. و این توی تعقیبات دعاهای ماه مبارک رمضان هست طول عمر. در اون دعای مکارم الاخلاق حضرت می‌فرماید که اگر امکان عمری مرتعن لشیطان، وقت مرگ منو برسون، اگر عمر من چراگاه شیطان شد مرگ منو برسون. ما طول عمر بخواهیم کار داریم. علامه محمد طبعه شوشتری از نوابق جهان اسلام همین چند سال پیش فوت کرد، یک پیرمردی بود که حضرت مقام رهبری هر وقت در علم رجال دوچار و مشکل می شدن نامه نوشتن به علامه محمد طبعه شوشتری در شوشتر. بعدشون یه کاتبی داشتن دیگه، سنشون خیلی زیاد شده بود، تفسیر نهج البلاغه ایشون، تفسیر قرآن ایشون، یک دوره رجال ایشون بسیار مفصله، از مفاخر جهان تشیع است. یه پیرمرد از زمان شما با کبر سن بالا، من یادم نیست حالا 80 چند سالش من یادم هست، فوق العاده ضعیف، فوق العاده نحیف، روزی 15-16 ساعت تحقیق میکرد، خیلی حرفه، 15-16 ساعت کار تحقیقی میکرد. یکی از دوستان ما عمرش صرف ایشون کرد که ایشون بگه ایشون هم بنویسه. بعد یه بار میفرمودش که من به شوخی بهش گفتم شما با این سن آرزوی مرگ از خدا نمی کنی؟ گفت نه نه نه، من هنوز خیلی کار دارم، هنوز من وقتش نرسیده، کار دارم، کارامو انجام بدم، انشاءالله نوبتم که شد میرم. طول عمر چرا؟ چون یه کارایی رو زمین مونده، کی باید به این قیام بکنه؟ من این استادی داشتم، خیلی هم بهش مدیون بودم، مرحوم و مدیون ایشون بودم و هستم، یه جمله ایشون من گفته همیشه در ذهن بنده هست، چون این بحث وظیفه و وز خیلی بحث مهم نیست، خیلی بحث مهم نیست، اگر اینو خوب نتونم جا بندازم بعدا گیر میکنم. یعنی هر چی میخوام بگم شما میگه خب یکی باید این کار رو انجام بده دیگه، چه کارهای قشنگی، خیلی خوبه ماشاءالله، خدایا کی این انسانهایی که قرار این کار رو بکنن آفریده میشون؟ خیلی جاها من صحبت کردم همین اتفاق افتاده ها، یک سخنرانی خوب بود، یک راههای گفته شد، بعد میره زندگیشون میره تربا رو نمیدونم دانش به همین کار عادیشو میکنه. ایشون سال 53 به زندان افتاد، سال 1353 سراغ ایشون رو دستگیر کرد. قبل از اون جز گروه هایی بودن که بعداً اون 7 گروه تبدیل شدن به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که آخرین دوره های حیاتشون رو دارن سفری میکنن تو تاریخ سیاسی ما. اون موقع جزو بچه های بسیار مؤمنی بودن، خیلی از بچه هم از این سازمان مجاهدین انقلاب جزو اون گروه هایی که بودن، هم زمانی که همین سازمان اشون هم بعد از اون شهید شدن، جوان های بسیار شایسته ای هم بودن. کاری به این بعضی از اینه که الان موندن نداریم که اینا چیزی از خلوصشون براشون باقی نمونده، ولی اون اولی هاشون خیلی انسان های صالحی بودن، مثل سید حسین ارمنهدا. عرضم حضور شما ایشون به زندان افتاد. خب قبل از اینکه به زندان بیفته اونا مشی مسلحانه رو پیشه گرفته بودن علیه حکومت محمد رضا پهلوی. میگم من به زندان افتادم، زندان فرصت خوبی بود برای فکر کردن. میدونم معمولا آدم ها تو زندان یه خط میرن 7 خط برمیگردن، بعضی از اونا هم هستن که یه خط میرن خیلی خالص برمیگردن. بسیاری از رجال سیاسی دنیا این دوره رو گذروندن، انشاءالله قسمت بکنه نصیب شما هم بشه یه دوره برید بد نیست. میگم من در زندان خیلی فکر کردم چه کار بایستی کرد. خب بس سقوط یک نظام شاهنشاهی بود، شوخی نبود. اینا که الان میگن آزادی نیست، ما اون موقع من به خاطرم هست که من با برادرم احساس ناامنی و نامحرمی میکردم، از پدرمونم میترسیدیم. همون سال 56 هم که تازه انقلاب شد ما قایمکی هر کدوم جدا جدا میرفتیم، یکی میرفت بستنی بخره، یکی میرفت نون بخره، یکی میرفت نفت بخره، سر از راهپیمایی در میوردیم، میترسیدیم از هم دیگه. اینا راست راست تو همه این اماکن عمومی و معابر عمومی دارن به هر کی میخوان توهین میکنن، آخرش هم میگن آزادی نیست. اون موقع ما جرئت نمیکردیم که مثلا نسبت به شخص ناشخیص شاه یه جسارتی بکنیم، تو دلمونا تو ذهنمونا یه کلمه‌ای بگیم، خیلی وضع ناامنی بود. دیکتاتوری اون بود، استبداد اون بود، اینا که نفهمیدن اون دوران چی بوده. که همین عبارتی که چند روز پیش رهبری فرمودن که میگن آزادی نیست، با این عبارت خودشون رو هم در واقع مسخره میکنن و زیر سوال میبرن. این برای این کسانی که اون فضای رژیم ستمشاهی رو تجربه کردن خیلی ملموسه. حالا این فرد افتاده زندان، میگه من موندم که چیکار بکنیم. خیلی فکر کردن با این رژیمی که آمریکا حمایت میکنه، رو اسرائیل حمایت میکنه، رو تا بون دندان مسلح است، با این مردمی که خیلی دور افتادن از خیلی از مسائل و امثال اینها، چه باید کرد چه نباید کرد. رسیدن به این جمله که امام صادق فرمودن علیکم بالاهداف، برگردم از زندان میرم سراغ نوجوان ها. اون تا بین این دو تا عبارت یه عبارت زیبایی بود. اون عبارت هم اینه، خب من خیلی فکر کردم چه کار بایستی بکنم، چه کار بایستی کرد. به این نتیجه رسیدم که نمیشه از پیرمردها و میانسالها انتظاری داشت، باید برم سراغ جوانها و نوجوانها. جوانها و نوجوانها اگر آگاه بشن مسائل حل ده. بعد از خودم پرسیدم چه کسی باید این کار رو بکنه. پاسخ دادم اول کسی که به این فکر رسیده، یعنی کی؟ خودم. دوباره عبارت رو میگم، چه کسی باید چنین کند؟ اول کسی که به این فکر رسیده است، یعنی خودم. وقتی که ما به این مطالب اینجا رسیدیم، اول کسی که باید این مطلب قیام بکنه منم، شمایید. عبارت رو متوجه خودتون بکنید. فورید نه این بگیم آقا مراجع مثلا چیکار کردن آقای تلویه، چون جایی من صحبت که هنه آقا مراجع چیکار میکنه، علما چیکار میکنن، اینا فلانی چیکار میکنه. سوال متوجه دیگران نکنید. ما تو این جلسه ها میخوام سوال متوجه خودتون بکنید. وضع شما چیست؟ اگه به این نتیجه رسیدید که دکترا بایستی بگیرید، باید بگیرید برای شخص شخیص بقیت الله. امکاناتتون چیه؟ جوانی، یه عقل سالم، یه دل پاک، یه پشتکار، سلامتی و تندرستی، رفقای خوب. به این نصف پر لیوان نگاه بکنید. و خود امام زمان و خود امام عصر و شخص خداوند، ذات اقدس اله، اینا امکانات منه. اگر واقعا جامعه دانشجویی ما، بسیجی های ما، متدینین ما، متشرعین ما تو جامعه، توی انجمن، هر جا که هستن، نسبت به امام خودشون چین استنباطی پیدا بکنن، اجازه نخواهند داد که امکانات جامعه شیعی، کشور شیعی در تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس و دکترا در اختیار کسانی قرار بگیری که هیچ اعتقادی به امام زمان ندارن. اینقدر میخونن تا چشماشون از کاسه سر در بیاد. این که شما میبینید ابن سینا هر وقت در یک مسئله گرفتار میشد میرفت سراغ دو رکعت نماز یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام و ان الله مع الصابرین، گرفتاریشو حل میکرد، به کتاب مابعد الطبیعه ارسطو که رسید هر چی میخوند نفهمید، یک بار خوند نفهمید. حالا ارسطویی که نزدیک تقریبا 7-8 قرنی قبل از ابن سینا زندگی میکرد، ابن سینایی هم که نبوغ عجیبی ایشون زبانزد خاص عام است، شرق و غرب رو ستایش کردن، این به کتاب مابعد الطبیعه ارسطو که رسید هرچی خون نفهمید، هرچی هم توسل کرد حالیش نشد. یک بار، دو بار، سه بار، تا چند بار؟ 40 بار. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره، بعد از اینکه 40 بار خوند کتاب رو گذاشت کنار. یه روزی، یه روزگاری تو یه کوچه‌ای داش حرکت میکرد، تو همون روز، تو همون روزگار، چند تا محله اون طرف در، یک عالمی که کتاب شرح مابعد الطبیعه ارسطوی ابو نصر فارابی رو داشت فقیر شد. اتفاقا تو همون روز، تو همون روزگار، او معتاد شد کتابا رو بفروشه و این کتاب رو انتخاب کرد اتفاقا، و به شاگردش داد که این کتاب رو بفروشه. درست شاگرد تو همون کوچه آمد که اتفاقا ابن سینا تو همون کوچه آمد. خدا بخواد چون اینها، ما شیعه هستیم، ما اینا رو اتفاقات نمیدونیم. اون توسلی که ابن سینا پیدا میکرد شد فقر اون عالم دینی. اون فقیر شد به خاطر اینکه این غنی بشه. درست تو همون رو، چون ابن سینا خب حرکت میکرد دیگه، درست تو همین شهر آمد، شاگردان آمد به این اتفاقا وقتی هم دیگه دیدن، این از اون سوال که چی داری بفروشی، این هم گفت مثلا این کتابو دارم، کتاب رو خرید و خون و مسئله ای رو که کتابی رو که 40 بار خوند و نفهمید از هم حضور شما، شرح فارابی رو که خوند فهمید، رزق و روزیش رسید. این مسئله رزق و روزی مسئله بسیار عجیبی است. حضرت داوود علیه السلام نقل میکنه که روزی در کنار برکه ای نشسته بودم. ما ایمان به غیبمون خیلی ضعیفه. جسارت میکنم به جوانهایی که از خودم ایمانشون به مراتب بیشتره قطعا، اگه من تازه ایمانی داشته باشم، ولی بازم میگم که ایمانی که ما لازم داریم برای این که یار امام زمان بشیم، خادم امام زمان بشیم، خیلی ضعیفه. حضرت داوود علیه السلام میگه من در کنار برکه ای نشسته بودم، ناگهان دیدم که کلاغی به دهان چیزی گذاشته بود، در حالی که بال و پر می‌زد آمد، قورباغه ای را که در کنار برکه بود از این دانه ای که به دندان به کلاغ منقار داشت به زبان اون